ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. مخالفان مسلح بشار اسد اعلام کردند در نشست سوریه شرکت خواهند کرد. انتخابات پارلمانی هلند آغاز شد. حداقل حقوق کارگران 930 هزار تومان تعیین شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. ارتش آزاد سوریه اعلام کرده است در نشست صلح سوریه که از روز گذشته در شهر آستانه قزاقستان آغاز شد شرکت می کند. پیش از این ارتش آزاد سوریه گفته بود به دلیل عدم پایبندی روسیه و سوریه به مفاد آتش‌بس در مذاکرات صلح شرکت نخواهد کرد. سومین دوره گفتگوهای صلح سوریه در آستانه روز گذشته آغاز شد و روز پنج شنبه با شرکت مخالفان مسلح بشار اسد ادامه خواهد یافت. ارتش آزاد سوریه روز چهارشنبه 5 تن از نمایندگانش را برای مذاکره با نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه به آستانه اعزام می‌کند. روسیه، ترکیه و ایران تضمین کنندگان آتش‌بس فراگیر در سوریه‌اند و برای نخستین بار در جنگ داخلی 6 ساله آن کشور در بیشتر مناطق سوریه این آتش‌بس تا حدود زیادی رعایت شده است. روسیه و ایران از حامیان بشار اسدند و ترکیه از ارتش آزاد سوریه و برخی دیگر از مخالفان مسلح بشار اسد حمایت خواهد کرد. صبح چهارشنبه رأی‌گیری در هلند برای انتخاب 150 نماینده پارلمان و تعیین نخست وزیر آینده آن کشور آغاز شد. بر اساس نظرسنجی‌ها حزب مردم برای آزادی و دموکراسی به رهبری مارک روته نخست وزیر فعلی هلند از دیگر احزاب شرکت کننده در انتخابات شانس بیشتری برای پیروزی دارد. این حزب از احزاب راست میانه در هلند محسوب می‌شود. حزب راست افراطی به رهبری خیرت ویلدرس رقیب اصلی حزب حاکم در این انتخابات است. خیرت ویلدرس از تندروترین شخصیت‌های سیاسی اروپا است که مخالف پذیرش پناهجویان و مهاجران مسلمانان و عضویت هلند در اتحادیه اروپا است. بر اساس قوانین هلند شرکت کنندگان در انتخابات به احزاب رأی می‌دهند و رهبر حزبی که به تنهایی یا در ائتلاف با احزاب کوچکتر 76 کرسی پارلمانی را به دست آورد مأمور تشکیل کابینه خواهد شد. شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران برای سال آینده را 930 هزار تومان تعیین کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی خبر داده است که بن کارگری در سطح 110 هزار تومان ثابت می‌ماند و پایه سنواتی نیز با 70% افزایش 51 هزار تومان تعیین شد. پیش از این کمیته مزد 96 متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری مورد قبول دولت سبد هزینه خانوار کارگری را 2 میلیون و 480 هزار تومان اعلام کرده بودند. برخی تشکل‌های کارگری هم خواستار تعیین حداقل دستمزد در سطح 3 میلیون تومانند. بر اساس گزارش‌های مختلف از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال جاری خط فقر بین 1 میلیون و 800 تا 2 میلیون و 400 هزار تومان ارزیابی شده است. دیوان دادگستری اروپا رأی داده است که کارفرمایان می‌توانند کارگران و کارمندان را از پوشیدن یا بر خود داشتن هر گونه نشان سیاسی، فلسفی یا مذهبی ممنوع کنند. این ممنوعیت روسری از نوع اسلامی را هم شامل می شود. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
این رأی نخستین در خصوص مسئله زنان محجبه است که در اتحادیه اروپا کار می کنند. جایی که موضوع حجاب اسلامی و زنان محجبه منشأ بحث های داغ بوده است. دیوان دادگستری اروپا، دادگاه عالی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که هر گونه منعی باید بر پایه مقررات داخلی ادارات و شرکت‌ها باشد که از همه کارکنانش می‌خواهد لباس بی‌طرفانه و عادی بپوشند و نمی‌تواند بر مبنای خواسته و آرزوهای یک مشتری باشد. این رأی نتیجه دو پرونده از فرانسه و بلژیک است. پرونده اول را یک منشی تشکیل داد که در سال 2006 میلادی به خاطر روسری داشتن سر کار از یک شرکت امنیتی در بلژیک اخراج شد. دیوان دادگستری اروپا گفت اقدامات شرکت یاد شده در بلژیک بر پایه رفتار یکسان با همه کارمندان انجام یافته است، به این معنا که کسی به طور خاص مورد این ممنوعیت قرار نگرفته است. از سوی دیوان دادگستری اروپا رأی داد که یک شرکت فرانسوی که یک مهندس نرم افزار را به خاطر مخالفت با برداشتن روسریش اخراج کرد، ممکن است قوانین اتحادیه اروپا را نقض کرده باشد اگر چنین اقدامی را به خاطر اعتراض یک مشتری خاص صورت داده باشد. خبرگزاری آلمان گزارش داده است رأی دیوان دادگستری اروپا در روز سه‌شنبه با واکنش‌های مختلفی در این قاره روبرو شده، وکلا از آن استقبال و فعالان آن را تقبیح کردند. بنابراین گزارش، رئیس اتحادیه وکلای امور استخدامی اروپا، کلر تامیو، از ارزیابی دادگاه استقبال کرد و آن را قدری دیر اما متعادل خواند، در حالی که گروه‌های حقوقی نسبت به آن ابراز تأسف کردند. جان دالهویسن از عفو بین الملل در بیانیه‌ای نوشت احکام تأسف‌بار امروز از سوی دیوان دادگستری اروپا راه فرار بیشتر به کارفرمایان برای تبعیض علیه زنان و مردان به خاطر عقیده مذهبی می‌دهد. همین دیدگاه را شبکه اروپایی علیه نژاد ستیزی و نیز شورای آلمانی مسلمانان انعکاس دادند. هر یک از دو پرونده یاد شده در فرانسه و بلژیک به دادگاه‌های رسیدگی مربوطه خودشان رفته و آن دادگاه‌ها سپس خواهان راهنمایی از دادگاه اروپایی شده بودند. دادگاه‌های فرانسه و بلژیک هنوز باید رأیشان را در مورد پرونده مربوط به خود صادر کنند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. قاسم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز دوشنبه نخستین گزارش خود درباره ایران را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد و در سخنرانیش در نشست این شورا در ژنو گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران به حد هشدار رسیده است. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش او را غیر منصفانه و مبتنی بر اطلاعات نادرست توصیف کرده و خواستار لغو مأموریت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر ایران شدند. مهتاب وحیدی راد با عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران گفتگو کرده که بشنویم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم جهانگیر، شما اولین گزارش خودتون رو دوشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کردید و در نشست این شورا در مورد اون صحبت کردید. میتونید بگید مهمترین مواردی رو که شما به عنوان نقض حقوق بشر در ایران در گزارشتون مطرح کردین چه مواردی بوده؟
What I mentioned in my report, all were very important.
تمامی مواردی رو که در گزارشم نوشتم بسیار مهم هستند. اما فکر می‌کنم بعضی از مواردی که اهمیت بیشتری دارند مربوط است به بازداشت‌ها، زندانیان سیاسی، اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران که همچنان ادامه دارد. مورد دیگری که در گزارشم نوشتم این است که در ایران قوه قضاییه مستقل وجود ندارد و حقوق قانونی افراد در روند دادرسی و محاکمه‌شان رعایت نمی‌شود.
احتمالاً می‌دونید که مقام‌های ایران به گزارش شما واکنش نشون دادن، از جمله وزارت خارجه ایران که این گزارش رو غیر منصفانه و مبتنی بر اطلاعات نادرست توصیف کرده. پاسخ شما به اظهارات مقام‌های ایران و انتقاد اونها چی هست؟
خب من تا جایی که امکان پذیر بود درباره صحت اطلاعاتم در خارج و داخل ایران بررسی کردم. شاید برای چک کردن تمام اطلاعات فرصت کافی نداشتم، اما پیشنویس گزارش رو برای دولت ایران ارسال کردم. دولت ایران در یک پاسخ 100 صفحه‌ای که برای من فرستاد هیچ ایراد و اشتباهی از اطلاعات مندرج در گزارش ننوشته بود، اما با این گزارش مخالفت کرده بودند. خب ما میتونیم با هر چیزی موافق یا مخالف باشیم.
خانم جهانگیر، شما در بخشی از گزارشتون نوشتید که بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران مستلزم تغییرات عمیق در قوانین و رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی است. فکر می‌کنید این تغییرات در ایران امکان پذیره؟
well, I think that in every country it is possible.
من فکر می‌کنم این تغییرات در هر کشوری امکان پذیر است. برای مثال سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات وقتی افراد را بازداشت می‌کنند، آنها را در بازجویی یا زندان مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می‌دهند و در برخی موارد وکلا و قضات هم استقلال ندارند. خب این مشکل ساختاری در سیستم قضایی است و به دین ارتباطی ندارد.
خب طی سالهای گذشته مقامهای جمهوری اسلامی از جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران بارها در پاسخ به انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران گفتند که این انتقادها به اختلاف میان قوانین اسلامی و کشورهای غربی مربوط میشه. نظر شما در این باره چیه؟ فکر میکنید اصول حقوق بشر جهان شموله یا از کشوری به کشور دیگه میتونه فرق کنه؟
I am a special rapporteur on human rights.
من گزارشگر ویژه حقوق بشر هستم و باید تمام موارد رو بر اساس قوانین جهانی حقوق بشری بررسی کنم. کشورها مجبور نیستند عضو سازمان ملل یا عضو شورای حقوق بشر باشند. خب وقتی داوطلبانه به عضویت سازمان ملل یا شورای حقوق بشر در می آیند، بنابراین باید به استانداردهای جهانی هم پایبند باشند.
خانم جهانگیر، شما در کشوری مسلمان به دنیا اومدین و زندگی کردین. در کشور شما پاکستان هم مجازات اعدام وجود داره و طی سالهای گذشته از تعداد اعدامها در پاکستان هم انتقادهایی مطرح شد. شما در مورد قوانین اسلامی چه فکر میکنید؟ به عنوان مثال در مورد مجازاتهایی مثل شلاق یا قصاص؟
Well, we have execution in our country also, but
بله، ما هم در کشورمون پاکستان مجازات اعدام داریم، ولی من اینجا به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر صحبت میکنم، نه به عنوان یک مسلمان یا یک شهروند پاکستانی. هر کشور مسلمانی قوانین متفاوت خودش رو داره، اما الان مسئله این نیست. مسئله این است که من گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایرانم و سازمان ملل به من دستورالعملی مشخص میده و من هم آن دستورالعمل رو دنبال میکنم. ایران عضو سازمان ملل و به دو کنوانسیون جهانی هم پیوسته، بنابراین باید موازین جهانی حقوق بشر رو رعایت کنه.
خانم جهانگیر، پیش از انتصاب شما به سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، احمد شهید 5.5 سال عهده‌دار این سمت بود و گزارش‌های متعددی درباره ایران به سازمان ملل ارائه کرد. اما اونطور که شما میگید وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود قابل توجهی نداشته. چقدر خوشبین هستید که گزارش‌های شما بتونه تأثیر بگذاره بر وضعیت حقوق بشر در ایران؟
I have very little optimism.
من زیاد خوشبین نیستم، چون نظارت دولت ایران بر مسائل مربوط به رعایت حقوق بشر رو ضعیف می‌بینم و فکر می‌کنم که اونها اساساً حقایق موجود درباره مشکلات حقوق بشری در ایران رو به رسمیت نمی‌شناسند.
شما درباره منشور حقوق شهروندی حسن روحانی هم صحبت کردین و اون رو قدمی مثبت ارزیابی کردید، در حالی که همین الان که ما صحبت می‌کنیم تعدادی روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند و طی روزهای گذشته هم چند روزنامه‌نگار دیگه بازداشت شدن و تحت بازجویی‌ان. خب این با منشور حقوق شهروندی آقای روحانی مغایرتی نداره خانم جهانگیر؟
Well, I have already said in my report that I was very pleased when
من در گزارشم هم گفتم وقتی که آقای روحانی منشور حقوق شهروندی رو منتشر کرد خیلی خوشحال شدم. اما کمی پس از اون تعدادی از روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان و فعالان شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند. بعد از اون خیلی ناامید شدم، چون در اون منشور آمده بود روزنامه‌نگاران باید بتوانند آزادانه و بدون هیچ ترسی به فعالیت حرفه‌ای خود بپردازند، چیزی که اتفاق نیفتاد.
خانم جهانگیر، به عنوان آخرین سوال میخوام از شما بپرسم که برنامه‌ای برای سفر به ایران دارید تا از نزدیک وضعیت حقوق بشر در ایران رو بررسی کنید و فکر میکنید با توجه به اینکه به احمد شهید اجازه داده نشد که به ایران سفر کنه، مقام‌های ایران به شما اجازه این سفر رو میدن؟
I have doubts at the moment. But I will continue to try.
در حال حاضر شک دارم، اما به تلاشم در این باره ادامه میدم تا بتونم با یافتن نقاط اشتراک بین خواسته های حقوق بشری سازمان ملل متحد و دولت ایران اعتماد مقام های ایران رو جلب کنم تا در نهایت به من اجازه سفر به ایران رو بدهند.
با این گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی رادبا اسم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران میرسیم به پایان این بخش خبری. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید در این بخش. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا با ما همراه بمانید.